الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به محضر اعضای محترم کلاس، کلاسی که پیرامون سبک زندگی توحیدی هستش. امیدوارم طاعات و عبادات همه شما عزیزان در این روز آدینه از ماه مبارک رمضان مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشد. صلواتی به محضر انسان کامل معصوم حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در جلسه پیشین به محضر شما عزیزان عرض شد که باید به سوی خداوند متعال حرکت کنیم، اون هم به نحو سلوکی نه قهری و وجودی، که در اون حرکت قهری و وجودی همه ما رو به جبر و به زور سیر میدهن. ما بایستی سلوکی حرکت کنیم. برای حرکت نیاز هستش که از اعتباریاتی که مانع از دیدن حقایق عالم می شود دست بکشیم. به هر حال این عالم حقایقی دارد. چه چیزی مانع رؤیت حقایق می شود؟ اعتباریات. بایستی از اعتباریات دست بکشیم تا حقایق رو، واقعیات رو بتونیم ببینیم. یکی از اعتباریات مهم اون هستش که پرداختن به مباحث توحیدی برای خدای نکرده مجلس آرایی نباشه، برای رفع درد و رنج های ما باشه اگر در این کلاس شرکت میکنیم. فلذا امام رضوان الله علیه در این مورد بارها توصیه های به فرزندانشون و عروسشون که علاقمند به مباحث عرفان و فلسفه بوده است، به این مباحث توحیدی شدیدن علاقه داشته است، فرمودن، میفرماد که دخترم اگر از مطالعه این اوراق خدای نخواسته نتیجه حاصل نشود، مگر خودنمایی و مجلس آرایی و سر توی سرها آوردن بهتر است از مطالعه آن صرف نظر، بلکه احتراز کنی که مبادا گرفتار تأسف شوی. و اگر انشاءالله خود را مهیا کنی که از مطالبی که از کتاب و سنت و اخبار اهل بیت، اهل بیت اسمت و افادات اهل معرفت عقد شده است، به جان استفاده کنی، با روحت و تمام وجودت استفاده کنی و استعداد و لطافت قریحه‌ای را که خداوند عطا فرموده به کار اندازی، این حرفای توحیدی چون مطابق فطرت است. بسم الله، امام می‌فرماید این گوی و این میدان، امید است در این معراج انسانی و معجون رحمانی دل از غیر خالی کنی. توحید این است، خالی کردن دل از غیر، و با آب حیات قلب را شستشو دهی و چهار تکبیر زده خود را از خودی برهانی تا به دوست برسی. این چهار تکبیر که میگویند شعر حافظی است: من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. یعنی پشت سر انداختن. وقتی شما میگید الله اکبر تکبیر میزنید، میگید یعنی دنیا رو پشت سرم انداختم و حتی خودم رو. بنابراین امام فرمود و چهار تکبیر زده خود را از خودی برهانی تا به دوست برسی. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقط وقع اجره الالله. بار الله ما را مهاجر الالله و رسوله قرار ده و به فنا برسان. این قسمتی که امام می‌فرماید که انشالله همینطور بشود، و من یخرج من بیتهی، اتفاقا محور بحث امروز ما انشالله قرار میگیرد. ببینید، از روی عقیده عرض میکنم سروران عزیز که در این مسائل توحیدی قابلیت اصلاح آدمی و پاسخ به همه پرسش‌های او وجود داره. در این حرف هیچ شکی وجود نداره. فلذا باید به صورت واقعی دنبال این مسائل باشیم. ما با خیلی از افراد و دوستان و کسانی که با ما در ارتباط هستن گاهی تماس میگیرن، گفتگو میکنیم در جلساتی که هستیم با طلبه ها، مخصوصا دانشجوها، اهل علم در یک کلام، و این آموزه های توحیدی رو وقتی بیان میکنیم حتی برای مخالفین عرفان تصدیق میکنن. توضیح که میدهیم سوء تفاهم هاشون رفع میشود. عده‌ای هم که قبول دارن، تصدیق میکنن این حرف ها رو. اما وقتی به اونها پیشنهاد شروع داده میشود، بهانه میآورن بعضیشون. یکی میگه انشاءالله بعد از اتمام دروسم، انشاءالله بعد از ازدواجم، انشاءالله بعد از اینی که استخدام شدم، و از این انشاءالله ها میگن. و این نوعی دلبستگی به اعتباریات دنیاوی، راهی جز این نیست. علامه هم که بشوید، آیت الله هم که بشوید، دکتر و مهندس هم که بشوید، متخصص هر رشته‌ای بشوید، باید شروع کرد. راه همینه، همین خودسازی است، و الا علم ضرر است بدون این خودسازی. خب پس پرداختیم که بایستی حرکت کرد، دیگه حواشی رو کنار میگذاریم، به متن واقعه رو مراجعه کنیم و اون رو بپردازیم. صحبت سر این است که آغاز سفر کجاست. حالا فهمیدیم باید حرکت کرد، حرکت نکنیم دچار تناسخ ملکوتی میشویم و درجا میزنیم، شخصیت کاذب برای خودمون میسازیم. خب حالا باید حرکت کرد، این آغاز حرکت کجاست؟ میدونیم که هر سفری علل قاعده بایستی آغاز و انجام، شروع و پایان، مسیر و مقصد، مسافر و زاد و توشهی داشته باشه. سفر با اینا شکل میگیره دیگه. خب آغاز سفر عرفانی و توحیدی از کجاست؟ این پرسشیست که در این جلسه میخواهیم بپردازیم. جنبه عملی بیشتری این جلسه نسبت به سایر جلسات خواهد داشت اگر عنایت بفرمایید و جرقه میشود که وارد مباحث شیم. اهمیت این پرسش و پاسخی که به این پرسش داده میشود به شدت برای همه ما مهمه. صرفاً یک بحث نظری صرف نیست، هرچند نظری هم در اون هست و نظریش هم به درد بخوره، اما صرفاً نظری ذهنی و کم فایده نیست، به شدت جنبه عملی بالایی داره. تا اونجا که ببینید، اولاً ما رو آماده فهم اولیه و البته بسیار کاربردی و متحول کننده توحید می‌سازد، چون این جلسات خب گفتیم دیگه مبتنی بر روش توحیدی است و پاسخ به این پرسش جرقه های توحیدی رو در ذهن فرد به تدریج ایجاد میکنه. پرسش چه بود؟ قبول کردیم حرکتی هست، میخواهیم حرکت کنیم. از کجا حرکت کنیم؟ دیگه به مثابه اخلاق نبود که یه بار از سقف شروع کنیم به رنگ زدن، یک بار از دیوار شروع کنیم، ترتیبی نداشته باشیم، فهمی در کار نباشد. نه، اینجوری نیست. به مثابه اخلاق نگاه نمیکنیم. یه روز پاشیم صبرمون رو درست کنیم، یه روز شهوت و غضب کار کنیم، اینجوری نیست. سلوک اینجوری نیست، ترتیب دارد، چنانچه شهید متحری فرمود. دوم، به ما پاسخ این پرسش می آموزد که چرا با اینکه بارها اراده سلوک و خودسازی داشتیم اما توفیق اون رو نیافتیم. یعنی علت شکست های ما رو به ما میگه. جالبه، چرا شکست خوردی؟ نه جواب کلی که بله مراقبه نداشتم، بله فلان نبود که شکست خوردم. نه، اینها کلیات است، به درد نمیخوره این پاسخ ها. به ما پس میگوید که چرا شکست خوردی. مثلا ما رو متوجه میکنه چرا با اینکه کربلا رفته یا مشهد یا حج توفیق داشتیم، یا توبه کردیم، شب قدری سال گذشته داشتیم، انشاءالله امسال هم توفیق داشته باشیم ادراکش کنیم، چرا با وجود همه اینها و توبه‌مون هم واقعی بود، تا مدت ها هم بازگشت به گناه نداشتیم و توبه‌مون واقعی بود، چرا حتی چند سال ممکنه حال خوبی داشتیم، چرا از دستش دادیم و خدای نکرده به وادی معصیت افتادیم؟ جوابش در سوال امروز است. یا به کمک این پرسش و پاسخ اون متوجه می شویم که چرا عارفان برخی مطالب بحث برانگیز رو، مثل بحث وحدت شخصی وجود رو، در قرون گذشته تا به اکنون تا به امروز هی دارن تکرار میکنن. متوجه میشیم در حقیقت درد اونها چه بوده است که این رو گفتن، برای خودنمایی که این حرفا رو نزدن، خودسازی رو در این دیدن. و اینها در این قرون از نقطه‌ای شروع کردن که پاسخ این پرسش ما در اون نهفته است. اگر این پرسش رو پاسخ بدهیم متوجه این هم می‌شویم. ببین چقدر فواید داره این پرسش و پاسخ اون. یعنی عارفان اهل توحید عمیقاً متوجه شدند از هر نقطه‌ای غیر از این نقطه‌ای که امروز می‌خوایم شروع کنیم، شروع کنی موفق به خودسازی کامل نمی‌شویم. با ثمراتی دارد این پرسش. اگر کسی مخالف عرفان و مسیر سلوکی است، باید با پاسخ به این پرسش به خودش بیاد، اگر واقعا انصاف دارد، و کورکورانه با چیزی که اون رو نمیشناسد در نیفته و خودش رو بیچاره نکند و راه افراط پیش نگیرد و افراد رو راهشون رو به توحید سد نکند، چون جواب اونها هم داده می شود. این پرسش خیلی اهمیت داره. یا اینکه چرا در منزل، محیط کار، در اجتماع با دیگران درگیریم گاهی، یا حتی اینکه چرا در تنهایی هامون هم آرامش نداریم با اینکه با کسی دیگه نیست که درگیر باشیم اونجا در تنهایی. همه اینها در پاسخ به این پرسشی که ما می‌خواهیم بپردازیم وجود داره. اینکه چرا درد داریم، چرا رنج داریم، اینکه ریشه همه مشکلات ما در کجاست، باز در پاسخ به این پرسش بستگی دارد. پرسش چه بود؟ میدونیم هر سفری علل قاعده آغاز و انجام و شروع و پایان و مسیر و مقصد و مسافر و زاد و توشه‌ای دارد. آغاز سفر توحیدی بعد از اینکه دیروز اثبات کردیم با اخلاق فرق میکند و سلوک دارد چیست؟ پاسخ این پرسش این است: جملگی عارفان همشون آغاز این سفر را از من یا همون خود میدونند. چیزی که خیلی ها اصلا به این توجه ندارن. ممکنه بگید نه این رو میدونستیم، اما اینجوری نیست. حالا تا آخر این جلسه تأمل بفرمایید ببینید تفاوت دارد. خیلی ها به این مسئله توجه ندارن که پاسخ به این پرسش که از کجا باید شروع کنیم تا به خدا برسیم، پاسخ این است: از من باید شروع کرد، از خود باید شروع کرد. بنابراین یا به این پرسش خیلی ها توجهی ندارن، یا صورتی ظاهری از اون رو در حقیقت مد نظر قرار دادن که جنبه شعاری داره بیشتر تا کار بردی. مثلا پا رو خودت بذار بعد پای دوم رو اونور بذار موفق میشی. از این حرفا میبینید که خیلی ها میفرمایند، اما اینجوری نیست. امام رضوان الله علیه این مطلب رو به خوبی برای همه ما بیان کردن. ندیدم کسی به خوبی امام بیان کنند. و اولین منزل سلوک الالله رو سفر و مهاجرت از من، یعنی همون خود میدونن. خب این من و خود ابهام داره، الان نمیدونیم یعنی چی، چه کار کنیم، چه جوری. خب باشه، من و خود یعنی چی دقیقا؟ اگر ابهام این مسئله برطرف بشود که انشاءالله تا دقایق دیگه این میسر میشود به یاری خداوند، خواهیم دید که اتفاقا خیلی ها سلوک و ریاضت هم داشتند، اما به خاطر رعایت نکردن این شرط به جایی نرسیدند. عرض کردیم توبه میکند، شکست میخورد. مدتی مکه و حج و زیارت قبر رسول الله و زیارت قبر امام رضا سلام الله علیه هم رفته است، حالش خوب بوده، اونجا عهد کرده است که توبه کنه، بعد برگشته مدتی هم حالش خوب بوده، خراب شده همه چیز دوباره. چرا اینجوری میشه؟ به من ربط داره. عجب، چه ربطی داره به من؟ خیلی مبهمه. بله مبهمه، مثلا توضیح عرض میکنه. یعنی در حقیقت فهم دقیق و عمیقی از حرکت به عنوان یکی از شاخصهای مسیر توحیدی ندارد کسی که این کارا را انجام داده و سقوط هم کرده است، چون توحید یک فهم بود، دقت کنید. ولی در مسیرهای دیگه فهم آنچنان وجود نداره. شروع میکنه از دیوار سمت چپی رنگ میکنه، دیوار سمت راستی، فردا سقف رنگ میکنه، آشفته است، پراکنده است، فقط میدونه باید صبور باشه. فشار هم میآورد، زور هم میزند، بعد میسر هم نمیشه، بعد ناامیدی هم در پی دارد. میدونه چرا؟ چون تکیه بر خود دارد، تکیه بر من دارد. خب عبارت امام رضوان الله علیه که میخواییم توضیح بدهیم که سخن همه عارفان الهی هم هستش رو دقت بفرمایید تا توضیح به محضر شما عرض شود. بند به بند توضیح عرض کنیم مطابق با فهم خودمون و انشالله یک فهم خوب و اساسی امروز روزی همه ما بشود، اون هم یک فهم ناب توحیدی. امام می‌فرماید یکی از منازل مهمه سالک است که قوت سلوک هر کس به مقدار قوت این نظر است، بلکه کمال و نقص انسانیت تابع کمال و نقص این امر است، و هرچه نظر انیت و منیت و انانیت و خودبینی و خودخواهی در انسان غالب باشد، از کمال انسانیت دور و از مقام قرب ربوبیت محجور است. چه فرمود؟ اولینش یکی از منازل مهمه سالک است. عرض شد که فرق عرفان و اخلاق در منزل داشتن و سفر و حرکت است. این که منازل عرفانی چه هستند در این سلسله جلسات تا حدودی و به تفاریق با برخی از اونها انشاءالله آشنا میشیم، و این که چرا منزل مهمی است این منزل، منزل خروج از منیت، اینم در ادامه مشخص میشود. پس قید اول چه بود؟ یکی از منازل مهمه سالک است. قید دوم چیست؟ امام فرمود قوت سلوک هر کسی بستگی به این منزل داره. عجب. یعنی شما ببینید اخلاصتون بعد از رفتن به زیارت حضرت رضا سلام الله علیه تا 6 ماه بود که 6 ماه دوام آوردی و سقوط کردی. خلوص ما 6 ماه بود. زور و قوت ما 6 ماه بود بعد سقوط کردیم. قوت سلوک هر کسی بستگی به این منزل دارد. اینکه آدمی تا کجا میتونه سیر و سلوک کنه و از چه عوالمی عبور کنه بالاتر از اون که تا 6 ماه رفتیم. نه، اصلا عالمی حالا سیر کنید. تا مثال عالم عقلی، عالم خدمت شما اسما تا کجا میتونه سیر کنه بستگی به این داره که چه مقدار من رو تضعیف کرده باشد. اگر خیلی تضعیفش کنه تا به فنا و سپس به لقا میرسد خوب، اما حتی یکی ممکنه ما نمیتونیم، مثلا این نامیدی نباید باشه، اما حتی اگر یک مقدار اندک هم در این ماه مبارک این توحید رو بفهمیم و من و نفس رو تضعیف کنیم، در جامعه فردی متواضع و دوست داشتنی میشه فرد. درد و رنجهاش هم به شدت کم میشه. جالبه، خیلی کم هم حتی بتونیم من رو تضعیف کنیم این میشویم. حالا چه برسه کسی که در توحید غرق میشود و به فنا میرسد، به لقاء خدا میرسد در این دنیا، نه روز قیامت، اون که جای خود دارد. بنابراین روح و ذهن فرد هم لطیف میشه و درگیریهاش هم کم میشه، در عین اینکه فعالیتش هم بیشتر میشه. عجب پاسخ به این سوال و این منیت. شما تا الان اگه 5 ساعت درس میخوندی در روز میشود 10 ساعت، میشود 15 ساعت، به خودت هم نسبتش نمیدهی که دچار غرور بشوی. بنابراین قوت سلوک هر کسی هم به این منزل بستگی داره. یکی از منازل مهمم بود. قید سوم در عبارت امام این بود: کمال انسانیت و نقص انسانیت به این منزل مرتبطه. عجب، خیلی جالبه، همه اینا به من ربط دارن، به منیت، به انانیت. کمال انسان تنها، حالا میپردازیم در جلسات بعد مفصلتر، تنها به عبودیت در مقابل خداونده، به زور بازو و توان علمی و هنرها نیست که داریم، تنها به عبودیت آدمی بستگی داره، نه به هیچ امر دیگری. کمال انسان، این منزل، منزل انانیت و منیت که باید ازش خارج بشویم، به انسان کمک میکنه تا وارد طریق عبودیت تام بشود، یعنی به اون فنا و لقا هم برسد. بقیه یه صحبت امام چیست؟ و حجاب خودبینی و خودپرستی از جمیع حجاب زخیمتر و ظلمانیتر است. عجب، ما تا حالا فکر میکنیم باید بریم خودسازی کنیم، صبوری کنیم، فلان و اینها، که خوبم بود ولی ناقص بود. نه، حجاب خودبینی رو باید بیشتر سرمایه گذاری میکردی و خرق این حجاب، یعنی شکافتنش، پاره کردنش، از تمام حجاب مشکلتر و خرق همه حجاب را مقدمه است، مقدمه همه حجاب هاست. از اینجا باید شروع کنین. مرحله داره، منازل دارد، نه اینکه بیایم از دیوار سمت چپ و راست شروع کنیم به رنگ زدن، گاهی این ور رو رنگ کنیم گاهی اون ور رو، بلکه مفتاح مفاتیح غیب، کلیدهای غیب، شاه کلید غیب و شهادت و باب الابواب عروج به کمال روحانیت، خرق این حجاب است، شکافتن این حجابه. ببین چقدر ثمره داره این مرحله از عرفان. سوال: چرا این حجاب از همه زخیم تره؟ علتش انس شدید انسان با عالم ماده و تن و عالم مادی است و اینکه تن و من رو همه خودش میدونه آدمی. ممکنه شما بگید نه، ما میدونیم روح هم داریم. بله، در نظر میدانیم، در عمل نمیدانیم. دوم، چرا زخیم تره این حجابه؟ به علت فهم نکردن دقیق توحید و خودسازی. عرض کردیم توحید یک فهم عمیق است. حالا شروع میکردیم بسم الله، نه دیگه فردا درستش میکنم، مثلا گناه هم میکردیم، فردا به مدد الهی دیگه شروع میکنم خودم درستش میکنم. این به خاطر همین من درک نشده است. فهم دقیق توحید به شما میگوید یه وجود بیشتر نیست، من کجا بوده؟ به علت فهم نکردن دقیق توحید هی رفتیم شروع کردیم با تکیه بر خود و یک استقلالی من درستش میکنم. این باعث شده که نفسمون اتفاقا تقویت بشود، یعنی انجام کارهای ناقص برای خودسازی، مثل اون اخلاقی که دیوار رو از این ور رنگ میکردیم و فکر عمیق هم پشتش نبود، در پس اون نبود، مثلا شروع میکردیم به ریاضت بدون توجه به اینکه ریاضت چه بسا منجر به تقویت نفس و دوری از خدا هم میشه، چنانچه در ادامه میگیم. عجب. و یا بدون توجه به عناصری مثل حرکت، طبقات هستی و جهان هستی و بینش های صحیح، صرفاً از روش‌های اخلاقی به صورت جزیره‌ای ما بهره می‌بردیم. یک روز تلاش می‌کردیم صبر رو درست کنیم، یک روز تلاش می‌کردیم غضب رو مهار کنیم. رفتارهای جزیره‌ای اخلاقی داشتیم، خوبم بودا، ولی ناقص بود، به جایی نمی‌رسیدیم. بعد 6 ماه باتری اخلاصمون تمام می‌شد، سقوط می‌کردیم. همیشه هم آدمی وقتی سقوط می‌کنه که ناامید باشد. چی باعث ناامیدی میشه؟ تکیه بر خود، نه تکیه بر خدا. سوال بعد، چه چیزی کمک میکنه این حجاب شکافته شه؟ در عبارات امام بود، راهکار توحید برای شکافتن این حجاب چیه؟ چون ما گفتیم دیگه روانشناسی فلسفی اخلاقی اینا نمیخوایم بیام جلو، توحیدی، توحید باید در این جلسات فقط نسخه بدهد. چه چیزی کمک میکنه این حجاب شکافته بشود؟ فعلا در مقام اصلاح فکر و ترسیم حرکت هستیم. فعلا باید بدونیم که هر جایی رو نباید هدف گرفت، همینجوری نباید دیوارا رو شروع کرد به رنگ کردن. باید برای مهمترین کار سرمایه گذاری کرد و مهمترین کار تضعیف من است، نه تضعیف بدن. دقت کنید، فرق داره. تضعیف من یعنی تضعیف نفس. راهکارهای عارفان در این سلسله جلسات حتما در این باره ذکر خواهد شد. الان باید فهم رو تقویت کنیم، نه من رو. من رو باید ضعیف کنیم، چون این مسیر مسیر فهم عمیقه و از دالان عقل عبور میکند، اما بدون تکیه بر تکیه فقط بر خدای متعال. سوال چه بود؟ چه چیزی کمک میکنه این حجاب شکافته شه؟ حجاب من. راهکارتون چیا؟ میگیم، عرض میکنیم انشاءالله. ادامه عبارت امام، تا انسان را نظر به خیشتن، به خودش و کمال و جمال متوهم خود است، از جمال مطلق و کمال صرف محجوب و محجور است. حجاب داره، نمیتونه کمالات الهی رو ببینه. و اول شرط سلوک الالله خروج از این منزل است. جالب شد. خداییش من و شما قبلها اینجوری فکر میکردیم، یا میگفتیم نه فردا مثلا بزرگترین مشکل من غضبمه، بشینم فردا اینو کار کنم، بشینم مثلا سکوت پیشه کنم ببینیم میرسیم، یا بشینیم ریاضت بکشیم، یا بشینیم کتاب اخلاقی بخونیم. واقعا اینجوری فکر میکردیم. خیر، پس اول شرط سلوک الالله خروج از این منزل است. عجب، من، منیت، انانیت. بلکه میزان در ریاضت حق و باطل همین است. میخوای ببینی ریاضتی هم که کشیدی، نماز شب هم خودش یه ریاضت، نماز صبح هم یه ریاضت است، تا ریاضت های سنگین تر. آیا حق بوده یا باطل بوده؟ باز این به شما کمک میکند. چه فوایدی دارد این؟ پس هر سالک، امام ادامه میدهد، پس هر سالک که با قدم انانیت و خودبینی و در حجاب انیت و خودخواهی طی منظر سلوک کند، ریاضتش باطل و سلوکش الالله نیست، بلکه الالنفس است. الالنفس است، مادر بت‌ها بت نفس شماست. امام دارد میفرماید، از مولوی نقل میکنه. عجب، پس تا حالا که حرکت میکردیم و سلوک میکردیم و سقوط میکردیم، بعد از یک مدتی حرکتمون درست درد داشتیم، ولی راهشو بلد نبودیم، فهم عمیق نداشتیم، بنابراین سلوکمون الالنفس بوده است. چرا؟ خداوند جزا هم داده است به ما، ولی نتیجه نداشته، ناقص بوده. یا نتیجهش این بوده که الان نماز میخونیم، انسانهایی هستیم مثل دیگران، جنایت و قتل و اینها نداریم، ولی بازم درد داریم. خودمون میدونیم که هستیم. بله، الانسان ها الان نفسهی بصیره، هر کی خودش رو میشناسد. خب، پرسش بعد این است، چرا میزان در ریاضت من و انانیت است که امام میفرماید؟ چون این گونه نیست که با ضعیف کردن بدن روح قوی شه. برخی ها فکر میکنن اگر بدن رو روزه بگیرن و ضعیف کنن روح قوی میشه. این غلطه. این فرمول مرتضاست که با ضعیف کردن بدن برخی توانایی هاشون شکوفا میشه. بله، میتونن یه کارایی کنن، ولی اون کارا برا حق بازی و مردم رو سر کار گذاشتن و روی هوا ایستادن و ایناست، برای خدا نیست دیگه. چیزی هم که برای خدا نباشد اجری ندارد. در مسیر توحیدی میزان اون هستش که هرچه عبادت میکنیم، صبر پیشه میکنیم، از خواب خوش سحرگاهی دل میکنیم، نماز میخونیم، اینجاست فرمون، باید شرمندگی و بیچارگی و افتادگیمون بیشتر بشود. اینا کی بیشتر میشه؟ وقتی که من تضعیف بشود، نه اینکه از عبادات دچار غرور شیم، دچار اوج بشویم. پس صرف ریاضت کشیدن منجر به معنوی شدن نمیشه. جهله صوفیه مرتضان این رو غلط متوجه شدن. صرف ریاضت کشیدن بدنی هیچگاه منجر به معنوی شدن نمیشود. اون چه موجب معنوی شدن و تقرب است، لاغر شدن نفسه، نه لاغر شدن بدن. چون چنانچه خواهیم گفت فهم عارف از هستی این است که در هستی یک وجود بیشتر نیست و با اظهار وجود و اظهار من داشتن نمیشه به عمق توحید رسید. این خیلی بحثه، اینو در جلسات بعد میپردازیم. باید این نفس لاغر بشود و سپس به تدریج فانی بشود تا به فنا و لقا برسد. خب این قسمت آخر جمله امام رو هم به محضرتون تقدیم کنیم تا انشالله کم کم وارد خلاصه بحث بشویم و جنبندی بحث و بعد مطالب نابی که انشالله دارید بفرمید که ما از شما انشالله بیاموزیم. بعد امام ادامه داد، قال تعالی و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علالله. هجرت سوری و صورت هجرت عبارت است از هجرت به تن از منزل سوری به سوی کعبه یا مشاهده اولیا علیهم السلام. شما میری مکه، میری زیارت امام رضا، هجرت ظاهری نه، سوار ماشینی بشوی حرکت کنی بری، سوار هواپیما شی، قطار چیزی حرکت کنی، این هجرت ظاهری که خوبم هستش. کسی هم در این هجرت ظاهری بمیرد طبق قرآن فقط وقع اجره علی الله، پاداشش با خداست. آیا همش این هجرت رو داریم؟ خیر. و هجرت معنوی امام می‌فرماید خروج از بیت نفس، خانه نفس و منزل دنیاست، الی الله، به سوی خدا و رسوله، چون انسان کامل رسول الله هست دیگه، در زمان ما امام عصر علیه السلام است، به سوی او هم باید هجرت کرد. اینا رو می‌پردازیم و خواهیم گفت اتفاقا جایگاه امام زمان و اهل بیت علیهم صلوات الله در مسیر توحیدی فقط جا می‌افتند و خوب حل میشه. و هجرت به سوی رسول و ولی نیز هجرت الالله است و مادام که نفس را تعلقی به خیش، خودش، منش و توجهی به انیت خودش است، مسافر نشده. فلذا ما مسافرتمون یا کوتاه بوده، 6 ماهه بوده، سقوط کردیم، یا اصلا مسافر نشدیم، وایسادیم سر جامون، هی لباسامون عوض میکردیم مثل اخلاق، ما مسافر نبودیم، برای این سقوط میکردیم، مسافر نشده و تا بقایای انانیت در نظر سالک است و جدران شهر خودی و اذان اعلام خودخواهی و اذان اعلام خودخواهی مختفی نشده است، پنهان نشده، در حکم حاضر است، نه مسافر و مهاجر. هر از شما دیوارهای شهر رو که میبینید دیگه اونجا نمازتون مثلا کامل است. منظور امام اینجا یه بحث فقهی است، اذا خفی الاذان و الجدران، که تو اصول فقه خوندید احتمالا. خب اینجا این قسمت آخر رو هم که خوندیم یک پرسشی پیش میاد، ارتباط هجرت و سلوک و حرکت با من چیه؟ همش باید فکر کنید ها، ولی نه تکیه به فکر کنید. هجرت دو گونه است، هجرت ظاهری و هجرت معنوی که امام عرض کرد. هجرت معنوی در مسیر توحیدی یعنی خروج از من و شؤون نفس، شؤون من. آخه این من شؤونی دارد، شهوت است، غضب است، وهم است، اینا رو میپردازیم. راهکار خروج از این منیت و شؤون این من هم انشالله گفته خواهد شد. خلاصه اون چه امام رضوان الله علیه به ما آموخت، خیلی هم عالی بود، در کتاب اسرار الصلاه صفحات 7 و 8 بود، این بود یکی از منازل مهمه سالک، سفر از منزل انانیت و خودیت است. قوت سلوکت، میری جلو چقدر سقوط میکنی یا نمیکنی، به این اتفاقا ربط دارد. کمال انسانیت و نقص هم اتفاقا به این منزل مرتبطه. جالبه چه چیزایی به این منزل مرتبطه. حجاب این منزل از همه حجاب ها زخیم تره، خرق و شکافتن این حجاب هم از همه مشکل تره، یک باره هم روی نمیدهد، ولی یه اندکش هم که رخ بده جالب منیت و بد اخلاقی های در محیط خانه و منزل و کار و اینها رو از بین میبره. جالبه اگر بخوایم همه حجاب های دیگر هم طی کنیم، اینو که طی کنیم اونا دیگه آسان هستن و اونها این مقدمه اونهاست. در واقع حجاب اصلی این است، به این بپردازیم، بقیه حجاب فرعی هستن. کلید همه کلیدها به گفته امام و شاه کلید هم دستیابی به این است که اون وقت منجر می شود به عوالم غیب و معنویت، در یک کلام آدمی راه پیدا کند به عالم مثال، راه پیدا کند به عالم دیگر، راه پیدا کند. در اصلی و باب الابواب عروج، عروج بالا رفتنه به کمال روحانیت، باز شکافتن و خرق این حجابه. تا خودت رو دوست بداری به گفته امام ابدا نمیتونی خدا رو دوست داشته باشی، چون این با عشق منافات داره، عشق ایثار است نه خودخواهی. اول شرط سلوک الا الله هم خروج از این منزل بود. میزان در ریاضت هم همینه. ریاضت کسی رو به جایی نمیرسونه اگه فکر صحیح پشتش نباشه. اگر عمری ریاضت بکشیم اما فهممون رو اصلاح نکنیم در جا میزنیم. ریاضت های ما باطل و بیارزشه یا نفسانیست. مثل یک مرتاض که عمری گشنگی و تشنگی میکشد اما آدم که نمیشه هیچ، به دوزخ هم میندازنش. در این دنیا نهایتاً چهار نفر بهش میگن آقا چقدر ذهنتو قوی بود، قطار رو نگه داشتی. اگر این شرط رعایت نشه، ریاضت و سلوک الالله نبوده به گفته امام، بلکه الالنفس بوده. نفستو چاق کردی. قرار چی بود؟ نفس لاغر شه دیگه. نه مثل مرتاض بدن رو ضعیف و لاغر کنیم، نفس بشود یک اژدهایی و چاق شه و فربه بشود. آخریش همین بود که هجرت معنوی با خروج از این منزل آغاز می شود. بدون توجه به این منزل مسافر نمی شویم. حالا یه جمع‌بندی هم در حد دو سه دقیقه داشته باشیم و بعد انشالله فضا در اختیار خودتون و نکاتتون رو بفرمایید. امروز هم وقت داریم، انشالله به این موارد بپردازیم. جمع‌بندی این است: بحث امروز آغازی می شود برای فهم عمیق‌تر و ورود به مباحث عملی. ما حرکت رو گفتیم، چیزهای دیگر رو گفتیم، سلوک و مهاجرت. حالا پرسش این بود از کجا باید شروع کرد؟ قبلا اینجوری فکر نمی کردیم. برو یا علی شروع کن، مثلا دیوار سمت چپی رو رنگ بزن، لباس رو بیرون بیار، لباس مطهر بپوش، یعنی اخلاقت رو خوب کن. اصلا فهمی از سلوک و حرکت و اولین منزل کجا باید سرمایه گذاری کنیم نبود. الان یک مقدار زیادی پول اینجا مثلا قرار است ریختند، میگن آقا یک دقیقه وقت داری جمعش کنی. 1000 تومانی هست، نمیدونم 50000 تومانی هست، مثلا پولهای کلان و چکهای کلان هست. شما در یک دقیقه جمع 1000 تومانی که نمیری جمع کنید دیگه. میری اون چند تا مثلا پول خیلی درشت چک پول برمیداری مثلا، درسته؟ اونا رو که برداری ثروتمند میشی. مثلا یه چک برمیداری خودت درش مینویسی مبلغ رو، خب خیلی این متفاوته. اون وقت ماها تا حالا رفتیم سراغ جزئیات. اصلا توحید کمک میکنه بری سراغ کلیات. کلیات که درست شد جزئیات درست میشود. یه کار توحید اینه. ولی مردم عادی ببین تو جزئیات گیرن. ما میشه امروز مثلا فلانی چی گفت، فلان جا جواب اینو چی بگم. 1000 تا جزئیات، 1000 تا آلهه و خدا در دارد، بعد 1000 تا شرک هم دارد. پس بحث امروز آغازی می شود برای فهم عمیق‌تر و ورود به مباحث عملی، به شرط اینی که خوب پرسش کنیم، مباحثه کنیم اینجا با هم دیگه. دوم، داریم جمع‌بندی می‌کنیم. دونستیم که اول شرط سلوک و خروج از بدبختی و دردها و رنج‌ها چیه. پرسش حالا اینه که چطور باید از منیت، انانیت و خودیت عبور کرد. ما الان نظریشو دونستیم. مثلا این است می‌دانیم چطور بایستی از تبریز به تهران برویم. قبلا اونوری می رفتیم، مثلا سر از رشت در می آوردیم، سر از گیلان در می آوردیم. حالا فهمیدیم اینوری باید بیایم، از این جاده بیایم، ولی حالا چگونه باید تیش کنیم؟ تخت گاز بریم؟ نه، یه جایی توقف کنیم؟ چند تا پمپ بنزین دارد؟ اینا رو باید بدونیم. ما در اینجا فقط یک فهم عمیق به دست آوردیم و این فهم به شدت مهمه برای ما. به کمک این فهم و این نکته متوجه شدیم با اینکه اهل سلوک و علاقمند به سلوک و اخلاق و اینها هم بودیم، اما چرا کارهامون پیش نمی رفته است و چرا پس از مدتی فرد سقوط می کرده. هی پیش می رفتیم، سقوط می کردیم، دوباره 4 سبای دیگه یک منبر، یک سخنرانی می رفتیم، یک مراسم ختمی، دوباره حالمون خوب می شده، شروع می کردیم، دوباره زمین می خوردیم. درسته؟ علتش چی بوده؟ هی جوابهای کلی هم به خودمون می دادیم. آقا مراقبم خراب شد، آقا دوچار غفلت شدم. اینا خوبه ولی جواب نیست. مسیر عرفان به شما کمک میکند جواب قانع کننده برای خودت و دیگری بیابی، نه کلیات بگوییم. برای همین است که عرض کردیم سیر و سلوک به نحو توحیدی یک فهم عمیق است. برای همین است که مثل اخلاق نیست، مثل روانشناسی نیست، حتی مثل فلسفه هم نیست که دانش شریفی است فلسفه، اما باز مثل فلسفه هم نیست، آداب خودش رو داره. نکته پایانی همین هستش که اینجاست که متوجه میشیم دانش‌های دیگه در کنار خوبی‌هایی که دارند، اگر توحید و عرفان در کنار اونها نیاید، منجر به تقویت نفس میشه. فلذا می‌بینی فقه می‌خونه، منیتش بیشتر می‌شود، فلسفه می‌خونه، کلام می‌خونه، روانشناسی می‌خونه، دکتر می‌شود، پزشک می‌شود، منیتش 1000 برابر شد. متوجه میشیم دانش‌های دیگه در عین خوبی‌هایی که دارن، اگر توحید و عرفان کنارشون نباشه، منجر به تقویت نفس میشن. اون وقت روز قیامت آرزو می‌کردیم ای کاش بی‌سواد بودیم، درس نمی‌خوندیم مثلا. چون منمون رو تقویت کرد و ناخواسته با بیفکری ها و کمکاری ها و کم دقتی های ما هم ملازم می شود این دانش ها. یه دفعه منه خیلی رشد می کند و منجر به افتادگی و تواضع ما که نمی شود هیچ آسیب هم می زند. فلذا می بینیم دنیای امروز که بدبخت است به خاطر علم است، علم غیر الهی که به جای رشد آدمی او رو گرفتار و جهنمی کرده است. والحمدلله رب العالمین.
ما تا حالا را نیفتادیم، 70 سالمون 80 سالمون هست و باز را نیفتادیم. هجرت باز تا حالا نکردیم. ما همین در زمین متوقف شدیم و تا آخرم همینطور هست و باید را بیفتیم، چاره نیست. شما جوان ها بهتر می توانید این راه را پیدا کنید. از ما گذشته، ما قدرت هامون رفته است دیگه زرکاش. شما جوان ها بهتر می توانید تحصیل نفس کنید. شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیرمردان. در شما اون ریشه های فساد کمتر است، رشدش کمتر شده است، اونطور رشد نکرده. هر روز بمانه رشدش زیادتر میشه. هر روز تأخیر بندازید، تعویق بندازید، مشکلتر میشه. یه پیر بخواد اصلاح بشه بسیار مشکل است، جوان زودتر اصلاح میشه. هزاران جوان اصلاح میشن و یک پیر نمیشند. نگذارید برای ایام پیری. حالا که جوان هستی، حالا سیر خودتون را بکنید، شروع کنید. حالا خودتون را تبع تعلیمات انبیا کنید. مبدا این هست، از اینجا باید رفت. اون راه را نشان داد. ما راه نمیدونیم، اون راه میدونیم. طبیبند و راه را میدانند، راه سلامت را میدانند. اونا راه سلامت را به ما گفتند، میدانند. بخواهید سالم باشید از اون راه باید برید.
صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستیم تا انشالله مباحث رو و نکات خوب عزیزان رو پیگیری کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ببینیم دوستان چه عرض کردن. این که فرمودید تا خودت رو دوست بداری نمیتونی خدا رو دوست بداری، اگه ممکنه بیشتر توضیح بدهید. این رو در بحث وحدت شخصی وجود که خیلی ما ساده تر میخواهیم عرض کنیم در جلسات بعد بیشتر توضیح میدیم. تا اینجا متوجه شدیم که مشکل از منیته، یعنی خود من و شؤون من. و فرض کنید آدمی میخواهد برود جهاد. جهاد یک کاریست که خدا از ما خواسته است. حالا چه جهاد نظامی و چه جهاد فرهنگی. طرف میاد مثلا داره کار فرهنگی میکنه، دعواش میشه. یک امام جمعه یک جایی میشود، خراب میکنه کار رو. مسئول میشود، اختلاس میکند مثلا. خب اومده است در این شغل و در این لباس که خدمت کند. اومده است که فرامین خدا رو اطاعت کند تا محبوب خدا بشود. چرا نمیتواند این کار رو کند؟ یک، فهم عمیق و درستی ندارد، صرفا به ظواهر دین تکیه کرده است، نفهمیده مسائل رو، میره جلو سقوط میکنه. مضاف بر این که فهم درستی ندارد، تکیه بر من و شؤون من دارد. عزیزانی که فرمودن چند تا مثال برای منیت بزنید، این جواب اونها هم هست، دقت کنید. بنده میخوام پاشم برم جبهه و جهاد، خودم رو دوست دارم، پا نمیشم حرکت کنم. شؤون من رو دوست دارم. شهوت و غضب حاکم است. این شهوت و غضب که حاکم است توفیق رو از آدمی میگیرد. اینجا کسی که دوست داره در پی شهوت باشه، در پی غضب باشه، او نمیتواند خدا رو دوست داشته باشد، چون یک قلب جای یک محبوب است. مگه طولی نگاه کنیم؟ مگه بگیم ما امام رو هم برای خدا دوست داریم، رسول الله را هم برای خدا، همسر و فرزندمون را برای خدا دوست داریم؟ این اشکال نداره طولی نگاه کنیم، ولی عرضی ارزی کسی که دنبال شهوت میره و اصلا شهوت و غضب اذیتش میکنه بداند که اصلا ریشه لذت در درونش هست و این ریشه لذت رو خوشش داره میاد ازش. چرا؟ چون شهوت، غضب، وهم شؤون من هستن، شؤون منیت و انانیت آدمی هستن. اون وقت اینا که بیان دیگه خدا میره کنار، خدا رو دوست ندارد دیگه. فرض کنید کسی حد انفاق میکند، خدا به او میفرماید که خب برای کی انفاق کردی؟ میگوید که من انفاق کردم که به من مثلا بگن خیلی خوب سفره میندازی و اینها. خب این برای منش این کار رو کرد، این برای خدا این کار رو انجام نداد. حالا باز بیشتر مثال میزنیم در ادامه که بیشتر حل بشه. بنابراین از منفی ها شروع کنید. چند تا مثال دیگه شما نگاه کنید ببینید چه عیب و ایراداتی داریم. مثلا یکی میگه من به خدمت شما عارضم، غضبم حاکم است بر من. یکی میگه من حسادت دارم. یکی میگه مشکلاتی دارم. هر مشکلی که وجود داره اینها از من و شؤون من هست. خب چرا این فرد این رو متوجه نشده است؟ چون چیزی که در جلسات آینده میخواهیم بگوییم اینی که تو وجود اصلا نداری. وجود یکیست، منحصر است برای ذات اقدس الهی و جز او چیزی وجود نداره. یعنی ما وهمیم، خیالیم، توهمیم؟ نه نه نه، ما وجود هم اگر داریم وجود ذلی و سایه است. مثل تصویر تو آینه ایم. شما میری مقابل آینه یه قدم برداریم و ببینی تصویر تو آینه نیستش. خب تصویر تو آینه که توهم نبود، پات رو اینور گذاشتی محو شد. ما اینجوریم. وقتی اینجوری هستیم حساب رو خودت وا نکن. دقت کردید؟ ما مثل یک سایه هستیم. دستتون رو یک جای قرار بدید یا به سایه یک گل نگاه کنید. سایه یک گل واقعا مثل خود گله؟ گل رو میتونی لمس کنی دیگه. سایه تا گل تکون نخوره این تکون نمیخوره. این مثال ها از یک بابت نزدیک میکنه ذهن رو. ما اینجوریم. دیدید میگن همه چیز دست خداست؟ ما هیچ کاره ایم. این بیشتر باز میشه در جلسات بعد. بنابراین منیت رو الان کسی میخواد بفهمه به شؤون منفی نفسش نگاه کنه. یعنی چه؟ به این نگاه کنه که بله من مثلا غضب دارم، من شهوت دارم، من وهم دارم. عمدتا در روش عقلی اینا این ستا هن که درد سرسازن و خودشون شؤونی دارن. اینا شؤون منیت هستن. هر کسی اینا رو داره محبوبش یعنی خداوند رو به نوعی کنار میزند. راهکار چیه؟ عرض میشود فعلا باید این منه جا بیفته. یعنی چه؟ ابهام برای دوستان وجود داره. راهکارهای عملی و ملموس تر زدن میفرمایید و اینکه شاخصی است که انسان بتونه حال و درجه منیت خودشون نسبت به بله تا دلتون بخواد شاخصه هست. اصلا آفت رو میگیم. آفات این مسیر چیه؟ چه چیزهایی راه رو میبندن؟ دقیق اینها رو بحث میکنیم. راهکار عملی اولیه تا بحث نظریش جا نیفته حل نمیشه. اتفاقا نظریش حل نشده است که به حیطه عمل ما نمیریم. ببین الان براتونم مبهمه. گفتید باید از خانه خود حرکت کنیم. متوجه نشدیم. باید حرکت کنیم. بعد فهم اول، قدم اول چی بود؟ اینا انگار هنوز جا نیفتاده که تلاش میکنیم انشالله جا بیفته. ببین بقیه دوستان هم چی گفتن و بعد برگردیم یه چیز جامعی بگیم که همه رو با توجه به وقتمون در نظر بگیره. یه وقت آدم فکر میکند که منیتی نداره و البته در عمل هم سعی در همون تواضع داره، اما اینکه بتونه تشخیص بده چقدر منیت داره چی هست، آیا همین فکر میکنیم منیت نداره خودش منیت هست، اینو توضیح میدیم. اشتباه نباید حرکت کنیم. مثلا یه کسی مثل درابیش خاکساریه پا میشه یه کشکول دستش میگیره میره گدایی، فکر میکنه در مقابل مردم خودش رو کوچک کند و تواضع کنه، این مثلا همون تواضع و منیتی که توحید و عرفان میگوید. این اشتباه فهمیده. این اتفاقا نوعی ریاکاری و چاپلوسی است. اتفاقا اهل توحید چاپلوس نیستن، اهل توحید ریاکار نیستن. اونقدر که برای خدا کار میکنن یه جایی تا بخواد یه حرکتی بیاد که غیر درش حاکم بشه کنارش میزنن فوری. کمک میکنیم انشالله و بیشتر توضیح میدیم که جا بیفته. آیا خودگذشتگی نسبت به خانواده و همسر ترک منیت است؟ بله یک جاهایی هستش، ولی باید برای خدا باشه. فلذا خیلی از مادران غذای خودشون رو به بچه میدن ولی برای خدا نیست، چون بچه رو امتداد نسل خودش میبیند از این حرکت شاد است و این کار رو انجام میده ولی رشد میکنه ولی یه ذره. ولی اگر برای خدا بود کیلومترها رشدش میدادن. خب حالا دارید کم کم جرقه هاش میخوره. چگونه از این انانیت رهایی پیدا کنیم و به این فهم عمیق توحید برسیم؟ به کمک این جلسات انشالله. به کمک چیزی که عرفا گفتن، مباحث اخلاقی در اینجا نقش دارد، نقش داره، توحیدی نقش دارد اگه فهم بیاد، چون اخلاق تقریبا یه چیزیست که فهم الغا نمی کند. رابطه اون با اخلاق چه، اینا رو توضیح دادیم و نجات از خودغایی‌ها با مباحث اخلاقی پیدا. ما اینجا راهکار توحیدی میدیم، بعد خواهید دید که توحید چقدر با اخلاق هم متفاوت هستش. چه مطالبی، چه کتاب‌های خونده؟ اینها کتاب‌های عرفانی است. کتاب امام که الان عرض کردیم محور این بحثمون بود، اگر در جلسه حضور داشتید. خب دیگه مطلب لطفاً ننویسید تا همه رو من یه دور بخونم و بعد جمع‌بندی کنم. انسان از تولد خود به وجود من خود آگاه است تا بعدها بر اثر مرور زمان، بر اثر رشد از محیط و یا اجتماع به این آگاهی میرسد. قبل از تولد آیا منیت برای انسان معنا دارد یا خیر؟ اونجا نه، انسان میآید در این هستی، ماده و اینها منیت او رو تقویت میکند، به یک سن عقل هم که میرسد اینا بیشتر تقویت میشه. ما به این کار داریم، حتی کسی در چه خانواده‌ای بوده و اینها به راحتی قابل اصلاح هستن، چه لقمه‌ای خورده است و چه اینا مانع نمیشون اگر سلوک درست داشته باشد. خب گاهی دیگران سوء استفاده میکنن و احساس میکنی که ظلم بر حق میشود، این به خاطر این است که مطلب درست فهمیده نشده است. در ماه رمضان درهای رحمت الهی باز است، لطفا راهکاری برای حرکت سریعتر در مسیر توحید بفرمایید. تا فهم اصلاح نشه اون حرکات ایجاد نمیشوند، ما باید فهم رو اجرا کنیم. خب حالا برگردیم یک بار دیگه مروری کنیم در این دقایق، الان فهمیدم در ذهن عزیزان چی میگذره و چه میزان مطلب رو متوجه شدن یا خیر. حالوش 5-6 دقیقه انشالله ورود پیدا میکنیم. کتابی در این موارد به این نوع وجود نداره. کتابهای عارفان یا به زبان عربی است یا سنگینه، مراحل میخواد، اینجوری نیست که اینا رو گفته باشه. همین آداب و صلات امام رو مشاهده بفهمید، چند صفحه ازش بخونید اینا گفته شده، ولی سخته. مگر برای کسی فلسفه خونده باشه، عرفان نظری خونده باشه. رسالت این جلسات این است که اینها رو بتونیم ساده کنیم. خب برگردیم و مرور کنیم یک بار دیگه. ببینید ما گرفتاری هایی داریم، چیزای منفی رو در ذهن بیارید، شهوت، غضب، وهم، اینا خودشون زیر مجموع و شاخصه و شاخصه هایی و زیر شاخه هایی دارن. چیا شما رو ناراحت میکنه، ما رو ناراحت میکند؟ اون به قول اخلاق رذائلی که داریم. این رذائل ارتباطش با من چی بود؟ بعد اینجوری میپرسیدید که خوب جا بیفته براتون. سعی کنید این رو خوب متوجه شید. اینا همه ارتباط با من است، یعنی دوست داشتن خود. خب هرگاه خودمون رو دوست بداریم عصبانیت میاد. مثلا در منزل کاری هم نکرده بنده خدا، به شما میگه این شی رو جابجا کن یا این کار رو انجام بده، شما بهتون بر میخورد، چون منیت و انانیت زیاد است، دوست داشتن خود زیاد است. حالا چرا اینجوری شدیم؟ بریم جلو مردم تواضع کنیم مثل در آبش خاکساری گدایی کنیم؟ نه، این اشتباه است. بریم تلاش کنیم که نظر مردم را جلب کنیم، اشتباه است. چی کار باید کرد؟ راهکار عملیش، البته هنوز زوده، فهمه باید ایجاد شه، هی چکش باید بخوره، ولی بریم به دست و پای خدا بیافتیم، تضرع کنیم. نه آقا نماز شب میخونم من به خدمت شما، شب عبادت میکنم. باشه، چقدر تضرع کردی نماز شب و اینا که خوب است، نماز خوبه. نه من هر روز نماز میخونم، تو نماز زنگ میکنم حواس من باشه، حواس من به معانی کلمات است، اصلا توحیدی نیست. و باید چی کار کرد؟ تضرع و گدایی. چرا تضرع و گدایی میکنیم؟ اگه گفتید تضرع و گدایی میکنیم که ثابت کنیم تو هستی، وجود حقیقی تو، منی در کار نیست. اون وقت این کار که اتفاق میفته، شما فردا تضرع کردی، گریه کردی، نه صرف نماز شب خوندن بعد پاشی نماز شب من غرور بهت بده. تضرع فرمولش چیه؟ چقدر؟ آه 10 دقیقه؟ نه خیلی، 2-3 دقیقه. 2-3 دقیقه که به پای خداوند میفتی، التماس میکنی، گریه میکنی، اولش هم نمیشه، اولش هم سخته. عجب 2-3 دقیقه سخته؟ بله سخت است. اولش هم که آدم میخواد این کارو کنه نمیشه. فردا که پا میشه میبینه اخلاقش خوشتر شده. مثل شما هست وقتی روزه میگیرید، خود به خود میبینی یه مقداری طاقتت بیشتر شده. درسته؟ اینجا هم اینجوریه، با مردم کاری ندارد فرد. نمیخواد مثلا بگه یه راهکاری بده که من با همسرم رابطم خوب شود. اصلا اینجوری نیست. در این مسیر با یک نفر کار داریم، با خداوند. ارتباط با خداوند چه رابطه‌ای با منیت داره؟ یعنی میخوایم بگی خدایا این وجود من، این استقلال، این منی که برای خودم قائل شدم هیچ است. من مثل سایه هستم، من مثل تصویر تو آینه هستم، روزی میام و روزی از بین میرم. اینا مبانی نظریشو بیشتر توضیح عرض خواهیم کرد. فلذا ما اینا رو اصلا متوجه نشدیم تو گویی. اون وقت اون غضبمون، اون گرفتاریمون، اون درد و رنجمون مال این من است. چرا شهوت بیرون میزند؟ چرا غضب بیرون میزند؟ به خاطر من است. به خاطر حساب رو خودمون باز کردیم، استقلال برای خودمون قائل شدیم، خودمون رو هست پنداشتیم، وجود برای خودمون قائل شدیم. معلومه وقتی اینجوری فکر میکنی، نگاهت به هستی این است، همینجوری هم میشود آدم فردا میره غضب میکنه. چرا ما غضب داریم؟ چون حق قائل میشویم برای خودمون. مثلا میگیم الان این حق من بود به من محبت کنه، حق من بود به من احترام بگذارد، حق من بود جلو من پاشه. خب یعنی من، یعنی من، یعنی شؤون من. دقت کردید؟ این شؤون من آدمی رو گرفتاری میکنه. خود من یک شؤونی داره، یک زیرشاخه‌ای داره، یک شعبی دارد. اینها باعث میشود که آدمی دچار یک سقوطی بشود. حتی کسی که نمیت مثلا زیاد میخوابه، زیاد خوابیدن او ارتباط با من او دارد. عجب، ما فکر کردیم منیت یعنی همش غرور و چیزای اینجوری. نه خیر، کسی هم که زیاد میخوابد، پرخواب است، پرخور است، به خاطر منیت اوست. جالبه. حالا برگردیم یک بار دیگه مرور کنیم. بنابراین نگاهمون باید اصلاح شه. انتظار نمیره الان شما با یک جلسه این جرقه براتون بخوره. فقط باید رو فکر کنید. سقوط های ما، بد اخلاقی های ما، غلبه کردن شهوات، غلبه کردن حسادت، غلبه کردن ریاست، غلبه کردن پرخاشگری، هر چیز منفی دیگری که میخواهید هم بهش اضافه کنید. مثل چی؟ مثل به خدمت شما عرض شود حسادت، مثل خوابیدن زیاد، مثل پرخوری. اینها همه ریشه در منیت و دوست داشتن خود داره. فرمولش چیست؟ در این جلسه بررسی کردیم و پرداختیم که باید از من هجرت کنیم. یعنی چه از من هجرت کنیم؟ یعنی حساب روی خود باز نکردن. چگونه حسابی روی خود باز نکنیم؟ در جلسه بعد بحث می شود که حقیقت عالم، تنها وجود عالم فقط خداست. هر آنچه که هست دیگه وجود نیست. آقا سخت این حرف. یعنی چه؟ مثل تصویر تو آینه. شما برو جلوی آینه بایست، میبینید که در آینه واقعا یه چیزی هست. ما که نگفتیم الان بنده و شما نیستیم. بلکه وحدت وجود رو و مسائل عرفانی رو اینجوری میفهمن که یعنی چی نیست. نه، این غلط است. شما میرید جلوی آینه میایستید. تصویری در آینه میفته. واقعا هست. مثال عامیانه میزنم. جنس این بودن اون تصویر در آینه با خود شما یکیه؟ نه. شما یه قدم میذارید اینور، تصویر محو میشود. تصویر استقلالی نداره، درسته؟ وجودش وصل به وجود شماست. شما یک قدم این طرف میگذاری، تصویر غیب میشود. ما اینجوری، ما مثل تصویر تو آینه ایم. ولی ما تا الان اینجوری خیال کردیم که نه، یکی هم هست. یعنی من که جلو آینه میستم، انگار خودم همونجا یک وجودی دارم، نفس میکشم، منم اونجا وایسادم. این استقلال برای ما میاره، منیت و گرفتاری برای ما میآورد. فلذا داریم سعی میکنیم این جرقه ذهنی بخوره تا فهم بالاتر برود. مثلا کسی که ریاکاره، مال این فهم در ظواهر گیر کرده است. کسی که دنیا دوسته، یعنی فهم عقلیش کم است. عنایت فرمودید مسیر توحید این رو انشالله کمک می کند. انشالله با این تقویت فهم و عبور البته از این دالان عقلانیت، کم کم با مطالبی که میگیم و شما سعی کنید مرور کنید، سعی کنید در طول روز باز این صوتهایی که قرار داده میشه رو مرور بفرمایید، کم کم جرقه هاش میخوره. جرقه که بخوره دیگه شما حرکت کردید. لذا ممکنه یک مدتی چند جلسه، ما طبق تجربه جاهای مختلفی که این مطالب رو میگیم، اولش ابهام داره، بعد کم کم جرقه ها میخوره، بعد دیگه فرد به راحتی، مثلا شما میری آدم عامیه، کشاورزه، میشینی باهاش صحبت میکنی، اخلاص یعنی چی آقای کشاورز، توکل یعنی چی، میبینی جوری صحبت میکند که یک عالم دینی نمیتونه مشکل شما رو حل کنه، جوری به شما نسخه میدهد که اون عالم دینی نمیتواند. درست شد؟ شهدای خودمون که در اون مقامات رسیدن، برای خدا کار میکردن، به خاطر اینه. اون شهید فهمش زیاد شده. اون شهید نرفته مثلا یه ذکر خاصی، یه حرکت خاصی کنه که به خدمت شما اخلاصش یه دفعه رشد کنه. قرص که نداری، مثل قرص که نیست قرص بخورید شما یه دفعه اخلاص شما رو به فزونی بگذارد. فهم زیاد میشه. البته ذکر کمک میکند، البته نماز اون وقتی کمک میکنه، البته اون وقت قرآن رو میخونه، ببینید سراسرش توحید است. اگه نکته‌ای هست بفرمایید، والله جلسه رو به اتمام برسونیم انشاءالله. با باز فردا و در جلسات بعد تلاش می شود که این فهم تقویت بشود انشاءالله. خب انشاءالله همگی در پناه خداوند باشید، هم دیگر رو دعا بفرمایید و بنده حقیر رو هم فراموش نفرمایید از دعای خیرتون. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.